أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اقسام رحمت بود، اونچنان که از آیات کریمه قرآن کریم استفاده می شود. به دو نوع رحمت پرداختیم و بحثمون درباره اون دو نوع رحمت به پایان رسید. بحث ما در نوع سوم رحمت بود که از اون به رحمت مکتوبه تعبیر کردیم، به دلیل اون که در قرآن کریم این رحمت به عنوان رحمتی که کتبه الله علی نفسهی است یاد شده. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. در جای دیگر هم دارد كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. گفتم این كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ فرق می کند، این نوع کتابت با اون کتابتی که در اون آیه کریمه سوره اعراف آمده که رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها. اون کتابت که در سوره اعراف آمده به معنی دوام و ثبوت است، اما این کتابتی که در اینجا آمده به معنی جعل است، به معنی وضع بر نفس است. یعنی خدای متعال بر خود الزام فرمود این رحمت را، و لزوما از این رحمت به رحمت مکتوبه به این معنا تعبیر میکنیم. گفته شد که این رحمت مکتوبه از این نظر که اختصاص به مؤمن ندارد شبیه رحمت ابتدایی است، ولذا عام است، شامل کافر و فاسق و همه طبقات ناس می شود. لکن این رحمت که همین رحمت مکتوبه است مراحلی دارد که به اون مرحله اقصا که میرسد دیگه مشروط به ایمان است، به اون وقت تبدیل به رحمت خاصه غاییه می شود. این رحمت مکتوبه در این مرحله که فتح باب امهال در عذاب، گفتیم این از مصادیق رحمت مکتوبه است، تأخیر در عذاب، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، همچنین مقدماتی که خدای متعال برای این توبه فراهم می کند از قبیل وسائل هدایتی که در جهان آفرینش چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع فراهم می کند، که همه اینها مصادیق همین رحمت می شوند، منبهات، مذکرات، این چیزهایی که می توانند عامل توبه و عامل تنبه انسان بشوند. آیات آسمان و زمین، آیات تکوینی، آیات تشریعی، اینا همه عامند. همچنین فتح باب توبه، یعنی اذن به توبه، اجازه به توبه کردن، فتح باب توبه نمودن، اینا همه مراحل این رحمت مکتوبه اند که اختصاص به مؤمن نداره. اما وقتی به مرحله قبول و پذیرش این توبه میرسد، تا اینجا که فتح باب توبه باشد، امهال در عذاب باشد، تأخیر باشد، فرصت دادن باشد، منبهات و مذکرات موجب هدایت و توبه باشد. اینها تا اینجا همه همین مراحل رحمت مکتوبه عامه‌ای هستند که اختصاصی به مؤمن نداره. ولی وقتی مرحله قبول توبه برسد، اینجا مشروط به ایمان است. که مشروط به ایمان بودن یعنی باید این توبه توبه‌ای باشد که به سرسپردگی به خدای متعال منتهی شود. اگر به این سرسپردگی منتهی شد به مطیع بودن، که این سرسپردگی و مطیع بودن هم مشروط به تبعیت از امام است و امامت امام رو پذیرفتن، و ما من رسول و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ان جل وجد الله توابا رحيما. اینجا این توابیت می شود، یعنی این قبول توبه دیگه از مصادیق اون رحمت غایی است. لذا رحیمیت خدا اقتضای این پذیرش میکنه. اگر پذیرش توبه حاصل شد، این پذیرش توبه، این قبول توبه، انسان رو داخل در این رحمت رحیمی میکنه. لذا مشروط به امامت است. رحمت رحیمی الهی، اون رحمت غایی، قطعا مشروط به امامت، چون مشروط به اجابت خداست، اجابت دعوت الهی است. اجابت دعوت خدا یعنی سرسپردن به امر و نهی الهی. سرسپردن به امر و نهی الهی جز از طریق سرسپردن به امر و نهی امام حاصل نیست. ولذا هر قبول توبه ای مشروط به پذیرش امامت و اطاعت امام است. اینجا هم که گفته شد واستغفر لهم الرسول، چون رسول امام است، ولذا پذیرش رسول شرط قبول توبه است. استغفر الله، اما باید استغفر لهم الرسول بیاد تو کار، که استغفر لهم الرسول هم در حال و وقتی است که اینا مطیع رسول شدند و رضای رسول رو کسب کردن. رضا رسول است که منشأ قبول توبه اینها میشه و از رسول از اونها راضی بشه. باید امام از اونها راضی بشه. اگر امام از اونها راضی شد، اگر امام الهی توبه اونها رو پذیرفت، اون وقت اینجا باب رحمت غایی بر روی اونها باز میشه. این رحمت مکتوبه تبدیل میشه به اون رحمت غایی. یعنی بعد از پذیر با پذیرش توبه، ادخال در رحمت صورت میگیره. گفتیم این ادخال در رحمت، یعنی ادخال در رحمت رحیمیه غاییه ای که به مقصد رسان است، آدمی را به مقصد میرساند. بلذا محبت الهی اینجا نصیب توبه گران می شود. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. متطهرم همینه، تطهر هم جز با قبول امامت حاصل نمیشه. یعنی تطهر جز با پذیرش امامت امام، سرسپردگی به امامت امام، پذیرش اطاعت خدای متعال از طریق اطاعت امام حاصل نمیشه. و اون وقت محبت هم همینجاست. ببینید آیه رو میفهمد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم. تبعیت از امام است که اون وقت منشأ محبت الهی میشه. این پذیرش از این تبعیت از امام تو همین شرط توبه است. یعنی همه اون جایی، هر جا که در قرآن کریم محبت خدایی برای عده‌ای از مردم بیان شده که خدا یحبهم، مثلا یحب المتوکلین، یحب المقسطین، یحب التوابین، یحب المتطهرین، همه این یحبهایی که فاعلش خدای متعال است، همه اینها مشهور به این فتبعونی است. فتبعونی این آیه تبعیت از امام است که محبت خدا رو به دنبال داره، و این تبعیت از امام است که ادخال در رحمت رحیمی قائی می کند بندگان رو، دست بندگان رو نخ می گیرد تا به مقصد می رسد. بعد نخ نعمت هم و اتمام نعمت هم همینجا حاصل میشه. این از اتمام نعمت که حالا انشاءالله بعد بحث نعمت رو هم به پیش خواهیم کشید.
با این که بیاییم بگیم که رحمت خدا مقید به اموریه، این با هم تنافی نداره؟
این سوال شما در نتیجه عدم حضور حضرت عالی است در جلسات قبل. ما در جلسات قبل توضیح دادیم و گفتیم این رحمت، رحمتی و سعت کل شی، با این رحمتی که الان مورد بحث ماست متفاوت. اون نوعیست از رحمت که از اون به رحمت ابتدایی تعبیر کردیم، گفتیم شرط و قیدی اصلا ندارد، متوقف بر استحقاق نیست، متوقف بر طلب نیست، یعنی هیچ کار و فعلی از سوی عبد مقدمه نزول چنین رحمتی نیست، این رحمت ابتدایی است. بعد گفتیم این رحمت ابتدایی، یه رحمت دیگری داریم که رحمت غایه‌اش تعبیر کردیم که این رحمت متوقف بر طلب است. گفتیم اون رحمت ابتدایی رحمت صدوری است، از سوی خدا صادر میشه، فیض عام همه رو میگیره. اون رحمت چون صدوری است، بعد به دنبال این صدور یک رجوعی الالله وجود داره. مرحله رجوع الالله دیگه با دعوت خدا شروع میشه، با اون فراخوانی الهی. این فراخوانی الهی از طریق رسول، لذا رسول داعیا الالله هست. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله. حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در اون خطبه بسیار بلندشون سلام حیفش میاد واقعا این خطبه ها اینجوری تو بطون کتب نهفته است و کمتر ما استفاده میکنیم. میفرماید که الان مضمون فرمایش حضرت سبحانک خالق معبودا خلقت دارا و جعلت فیها مأدبتا مشربا و مطعما و ازواجا و خدما ثم ارسلت داعیا یدعو فلد داعی اجابو ولا فیما رغبت رغیبو. این داعی نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این دعوت کننده است، این فراخوان کننده است. و نخ چون اینجور اینگونه است، آیه می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این فراخوانی بازگردید به سوی خدا، ففروا الی الله انی لکم منه نذیر، یا انیبوا الی الله، همه اینها همون دعوت های الهی است که از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوش جهانیان رسیده. اون وقت کسانی که این دعوت رو اجابت کنند، لبیک مثبت بشن این دعوتی بدهند، یعنی چی؟ یعنی مطیع رسول خدا بشن، همون اتبعونی رسول خدا رو پاسخ بدن، چون این دعوت فراخوانی همون اتبعونی است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این دعوت رسول خدا. اگر به این دعوت پاسخ و مثبت دادند، اینجا مشمول رحمت رحیمی الهی، این رحمت دیگری است که ما از اون رحمت غایی تعبیر کردیم. این رحمت دیگه رحمتی است که فسیدخلهم الله فی رحمتی، فی رحمته است. این دیگه رحمتی وسعت کل شیء نیست، این اون رحمتی نیست که ابتدا به ساکن و بدون درخواست و طلب همین توی شامل همه بشه، فروریز بشه. این رحمت، رحمت مشروط به لبیک، به خدا و رسول گفتنه. وقتی کسی که این لبیک رو بگه، یعنی سرسپردگی به رسول اکرم رو اعلام کند، اتباع رسول خدا رو بپذیرد، این لبیک مثبت گفت. اینجا داخل رحمت رحیمی میشه. وقتی اینجا داریم این حرف رو میزنیم، تو این رحمت نوع سوم که رحمت توبه است یا رحمت مکتوبه است، این رحمت مکتوبه حالا به یه تعبیری از یک نظر یکی از جلوه های اون رحمت اولی است، ولی یه نوع خاصی از اون رحمت اول است، چون عام فراگیر این رحمت هم رحمت فراگیر رحمت مکتوبه این چنین همه را به توبه دعوت می کند خدای متعال، برای همگان باب توبه فرض کرده، اما پذیرش این توبه مشروط. لذا ان الله لا یغفر ان یشرک به این لایق. چرا؟ چون قبول توبه مشروط به ایمان است، مشروط به پاسخگویی به این دعوت رسول الهی است، و این نبذ شرک است. شرک و توحید در منطق قرآن کریم، توحید همین تبعیت از رسول خداست. کلمة لا اله الا الله حسنی لابد روایت حدیث سلسله ذهب در ذهن آیون بزرگوار هست دیگه، که حضرت رضا فرمودند به نقل و روایت از آبا و اجدادشون و از جبرئیل و رسول از رسول خدا و جبرئیل و خدای متعال، کلمة لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اما به شرطها و انا شرطها، یعنی این لا اله الا اللهی که با تبعیت از امام صورت بگیرد، این از اون لا اله الا الله حقیقی، این از اون توحید، این از نبذ شرک. پس لا یغفر ان یشرک به، کسانی که بخواهند با عدم پذیرش امام، عدم پذیرش اطاعت رسول و پشت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اعراض از او بخواهند توبه کنند، این توبه اونها پذیرفته نیست، چون راه توبه این نیست. راه توبه اینه، راه بازگشت چیست؟ پاسخ به فراخوانی الهی است. اینه معنی توبه، اون توبه نیست اصلا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اگر پذیرش پیام رسول اکرم یعنی خضوع برای امامت آمد، دیگه ما بقی گناهان قابل بخشودگی هستن. این از معنای روایاتی هم که به همین مضامین آمده زیاد، حالا دوستان قاعدتا آشنا باشن با این روایات. خب
از جهنمی ها قضا و خودشون میکشن، بعد بهشتی میشن، وارد بهش میشن، یعنی قضا و دفاع میشه. این چون رحمتی از همین رحمت مکتوبه چون رحمت
این کسی که پذیرفته میشود، هر کسی که پذیرفته بشه، حالا این پذیرفتگی شرط و شروطی داشته باشه، این پذیرش مشروط به این پاسخی است که انسان به دعوت الهی بده، که این پاسخ اگر این پاسخ رو داد، نه اون رحمت، همون رحمت رحیمی شاملش میشه. رحمت رحیمی از اون وقت شامل میشه که این رو از جهنم بیرونش میارن، این رحمت رحیمی شامل میشه. منتها این شخصی که رحمت رحیمی شاملش میشه، لابد یه موانعی بوده که این موانع، یعنی خود این شخص در یک مرحله از مراحل باید آمادگی برای این پذیرش پیدا میکرد، که برای اینکه آمادگی این پذیرش رو پیدا کند، اون تطهیر جزئی برای او انجام میگیره. مثلا بله، ممکن است در بعضی از موارد گناهانی، شخص مؤمن گناهانی هم داشته باشه که این گناهان گاهی بخشودنی است، بخشیده میشه، گاهی هم نه، این گناهان به دلایل مختلف، حالا جای بحثش اینجا نیست، این گناهان اقتضا دارد که این شخص از این گناهان تطهیر بشود، چون بهش جای دار امن الهی است، دار قدس الهی است، دار طهاره است، لا یدخلها الا المطهرون در حقیقت. لذا آلودگان قبل از اینکه بخوان وارد اون حظیره قدس الهی بشوند، باید از اون آلودگی خارج شوند. حالا اون بحث دیگه است. نوع چهارم از انواع رحمت الهی رحمتی است که میتوان از اون به رحمت اجابت تعبیر نمود. ما ازش به رحمت اجابت تعبیر کرده ایم. رحمت اجابت یعنی چی؟ یعنی رحمت پاسخ به راز و نیاز بندگان دادن، پاسخ به تضرع بندگان دادن. اگر کسی دعا کرد، دعای او رو مستجاب کردن، درخواست کرد، درخواست حقیقی، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. این یک نوع رحمت خاص و ویژه ایست، رحمت اجابت دعای بندگان. این رحمت از یک سوی به رحمت ابتدایی شباهت دارد، از این نظر به رحمت ابتدایی شباهت دارد که این رحمت هم عام است، خاص مؤمن نیست، کافر و فاسق را هم شامل میشه. کافر هم اگر از دعا کند دعاش مستجاب میشه. این نکته مهمی است که باید متوجه میشه. فاسق هم اگر دعا کند ممکنه دعاش مستجاب بشه. فاسق و کافر رو میگیرد این دعا، این رحمت. لذا از این نظر شباهت به اون رحمت ابتدایی دارد، این از لحاظ فراگیری و عام بودن برای کافر و فاسق. از یک نظر نه، به رحمت غایی شباهت دارد که این رحمت متوقف بر دعا، متوقف بر طلب است. ابتدایی به اون معنا که رحمت ابتدایی بود نیست. اینجا دعا باید باشه، من دعا با شرایطش، دعای متضرعانه. این دعای با تضرع، این دعایی که واقعا دعای از روی عرضه نیاز باشه، این چه از کافر چه از مؤمن، فی نفسه سبب اجابت است و سبب پاسخگویی خدای متعال است. مثلا ممکن یک کافری دعا کند، حالا بعضی ها میان میگن که مثلا این کفره فسقه میرند هر سبت که در معابد خودشون دعا میکنن دعاشون مستجاب میشه. بله، قانون الهی اینه که دعا کننده و درخواست کننده اجابت داده میشه، ولو اینکه کافر و فاسق باشه. آیات کریمی قرآن در این زمینه فراوانه. ما ابتدا آیاتی رو خدمتتون، این آیاتی رو عرض میکنیم و میخوانیم که این آیات اشاره به رحمت بودن این نوع پذیرش دعا یا اجابت دعاست، اشاره به اصل این نوع رحمته که یک نوع رحمتی داریم به نام رحمت اجابت. مثلا سوره مریم رو که لحاظ کنید، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. خب این رحمت کدام رحمت است؟ اذ نادا ربه ندا انخفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بعد ميات إن رحمة ربك چيس إيناس، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیه. این ذکر و رحمت ربک این است، این رحمت که وقتی زکریا از ما خواست دعا کرد ما او رو اجابت کردیم، این رحمت اجابت. یا مثلا نسبت به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، در اون گفتگوی بسیار هیجان انگیز خدای متعال با موسی که بعد خدای متعال به موسی اون همه عنایت میفرماید و میگه ما چه کردیم چه کردیم، تو را کجا بودی، در چه حالی بودی. از دوران ولادت حضرت موسی خدا نعمتاش رو بر حضرت موسی بیان میکنه، ما تو رو چگونه پروروندیم و پروروندیم و پروروندیم تا آوردیم اینجا کنار طور سینا. بعد میفرماید که اذهب الی فرعون انه طغى. اینجا نوبت موسی میرسد که عرض نیاز کند، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این و اجعل لی وزیرا من اهلی بعد اجابت شد در کجا؟ اونجایی که خدای متعال در سوره مریم میفرماید و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. این رحمت ما به نظر ما همین رحمت اجابت است، یعنی چون درخواست کرد نخ رحمت اجابت ما برادرش هارون رو به عنوان نبی در کنار او برانگیخت. اشاره به این رحمت اجابت، این رحمت به نظر ما همین رحمت اجابت که وهبنا له من رحمتنا ارتباط دارد با وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرکه فی امری که این سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. این اشاره به اون درخواست موسوی است. یا مثلا در سوره انبیا میخوانیم و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم بعد رحمتا من عندنا. این اجابت، این فاستجبنا له، این رحمتا من عندنا بود، این استجابت ما، این رحمت رحمت اجابتی است. در جای دیگر آیاتی که نشون دهنده این است که این رحمت اجابت مخصوص مؤمنان هم نیست، مثلا در آیات هم سوره اسراء داریم هم سوره یونس داریم. حالا ما آیات سوره یونس رو میخونیم که میفرماد و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاته. وقتی ضری اینها رو در خود میپیچد و دست به دعا برمیدارند و دعا میکنند و درخواست کشف ضر میکنند و ما ضر رو از اونها برمیداریم و دعای اونها رو اجابت میکنیم، بعد میان منکر میشه، مکر میکنن در آیات ما. قل الله اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. بعد بیان میکند این مکر در آیات الهی که چگونه است. این مکر در آیات هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک فجرین بهم بریح طیبه و فرحو بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم اینجا دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما نجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. این بقیه فی الارض بغیر الحق بعد از نجات و بعد از اجابت دعا، این مکر در آیات الهی. پس اینجا این اجابت دعوت کسانی است که اینا کافر بودن، تو این لحظه اضطرار به خدا روی میارن، اجابت میشه دعای اونها. یا در آیه سوره یونس و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا. که دعا کنند و رحمت ما شامل حال اونها بشه. با اینکه اینا کافرند اما وقتی دعا میکنند و به خدا پناه میارند خدا دعای اونها رو اجابت.
این معنا که این رحمت که رحمت اجابت است اختصاص به مؤمن ندارد در روایات تبیین شده، تفسیر شده، توضیح داده شده. من جمله این روایتی است که سند این روایت هم صحیح است، روایت صحیح و سندی است که از امام صادق صلوات الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی روایت شده. مرحوم کلینی به سند صحیح از امام صادق صلوات الله تعالی علیه روایت میکند که فرمود ان العبد الولی لله يدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقول للملك الموكل به اقض لعبدي حاجته ولا تعجلها فإني أشتهي أن أسمع نداءه وصوته. عبد مؤمن دوستدار خدا یا ولی خدا حاجتی برش پیش میاد، دست به دعا برمیداره و دعا میکند. خدای متعال به ملک موکل به او میفرماید اجابت کن دعای بنده مؤمن دوستدار ما را، اما عجله هم نکن، شتاب نکن، به قول بذار بیشتر دعا کنه، چون من دوست دارم صدا و ندای او را. این دعای مؤمن، دعای از روی اضطرار مؤمن، دعای از روی نیاز، دعای محبوب است برای خدای متعال. مثلا می فرماید به ملک موکل لا تعجلها، لا تعجل قضای حاجت این عبد مؤمن رو، بیشتر دعا کن. و ان العبد العدو لله لیدعو الله عز وجل فی الامر ینوبه فیقالو للملك الموكل به اقض لعبدي حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع نداءه وصوته. عبد عدو لله، دشمن خدا. ببینید اینجا دیگه تصریح به این دشمنی با خدا شد. این حاجتی، نیازی برش پیش میاد، اضطراری برای او پیش میاد، گرفتاری دست و پاشو میگیره، اینم دست به دعا برمیداره، خدای برآورده کن حاجت مرو، ندا میرسد، خدای متعال امر میفرماید به اون ملک موکل این بنده عدو خدا که حاجت این بنده عدو ما را برآورده ساز و سریعتر برآورده ساز، هرچه زودتر، چون من دوست ندارم صدا و ندای او را. در اصول کافی جلد 2 صفحه 49. خب این روایت که عرض کردیم از نظر سندی هم روایت صحیح و سندی است، تصریح به این مضمون شده که عبد عدو خدا دعا می کند و خدا دستور می دهد که به نیاز او رسیدگی بشود و دعای او اجابت بشه، بلکه تعجیل در اجابت هم انجام بگیره، به دلیل اینکه خدای متعال این نفس مشرکانه او رو دوست نداره. پس این رحمت، رحمت ویژه است، این رحمت اجابت، رحمت پاسخگویی به نیاز نیازمندان. این که می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه، نفرمود المضطر المؤمن، نه، هر مضطری، هر صاحب اضطراری که دست نیاز به سوی خدا باز کنه، دراز کنه، خدای متعال به اقتضای رحمتش پاسخ می دهد دعای او رو، از گرفتاری او رفع مشکل میکند، گره کار او رو باز میکنه، چون این یک رحمت خاصه است، مربوط به داعین و مربوط به دعا کنندگان و نیازمندان و دست نیاز به سوی خدا دراز کنندگان است. لذا از این رحمت ما به رحمت اجابت تعبیر کردیم که یک رحمت ویژه است، از رحمت‌های ویژه الهی است. فرض کردیم این رحمت از این نظر که شامل کافر و مؤمن است شبیه رحمت ابتدایی است، لیکن از این نظر که متوقف بر دعاست، متوقف بر عرضه نیازه و باید دعا کند عبد تا خدا اجابت کند او رو، از این نظر شبیه به رحمت غایی است. این رحمت، رحمت نوع چهارم بود. ان شاء الله ادامه بحث رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. تشریح
سماوات و جهان معنای نیاز پیدا نمی‌کنه، دعا پیدا نمی‌کنه، مثلا همه این عالم تسبیح می‌گن ولی در واقع در نیازشون ادامه
می‌کنه. یک نیاز تکوینی داریم، بله اون نیاز تکوینی پاسخ به اون نیاز تکوینی میره توی سیاق همون رحمت ابتدایی. تکمیل اگه یادتون باشد بازم تشریف نداشتید، گفتیم رحمت ابتدایی خودش سه مرحله داره، و رحمت جود، رحمت هدا، رحمت تخفیف. این رحمت ها بدون درخواست انجام میگه، یعنی خدا وقتی موجود رو می آفرینه بعد نه اینطور نیست که بی آفرینه رهاش هم بکنه، نه می آفرینه و نگاهداری می کند و رشد می دهد و این رشد رو هم به سمت کمال او قرار می ده. اینا همه همون تداوم، همون رحمت ابتدایی هست. این تداوم رحمت ابتدایی همون تسبیح الهی در جریان این تداوم رحمت الهی انجام می ده. اللهم صل علی محمد. ما گفتیم مفاهیم بنیادی رو برای ما مطرح میکنیم، دیگه این فروع رو میزنیم برای خود آقایون، یعنی در حقیقت ما سرنخ کار، سررشته کار دست آقایون داده میشه. همین بحث رحمت رو اگر واقعا دوستان دنبال کنن، یک ماه رمضان کامل میتونن تو همین بحث رحمت مباحث نو بیارن. این مباحث نو یعنی مباحث تحقیقی مبتنی بر آیات کریمه قرآن و روایات. نو بودن معنیش این نیست که وقتی خیال نکنه کسی نو یعنی آدم بنچینه اینجور از جیب خودش خرج کنه مایه بیزاره، نه، نو یعنی بفهمد قرآن کریم رو، با تدبر از قرآن کریم و از روایات معصومین بتواند این فروع رو باز کنه. خب البته واقعا مباحث خوبی است، مباحث هم تربیت کننده است، هم مباحث تفسیری است، بینش قرآنی رو باز می‌کنه. چون اگه بخوایم به این فروع بپردازیم نمیتونیم، این ما میخوام همتمون این است که این ساختار جامع رو ارائه بدیم، این مفاهیم بنیادین رو برسیم به این شبکه به شکلی به هم پیوسته. حالا اگر بعد خدا عمری داد و توفیقی داد وارد این فروع هم خواهیم شد، اما خب بستگی به توفیق الهی داره. ولی اگر هم این توفیق رو ما پیدا نکنیم، خود دوستان با توجه به که کلید کار دستشون آمده، روش کار هم دستشون آمده، میتونن خیلی کار شاقی شاید نباشه براشون با توجه به این همه مقدماتی که به دستشون آمده، خودشون برن سراغ این همه فروع رحمت و جزئی و خیلی مطلب اون وقت در میاد. آدم ببینه قرآن کریم واقعا این که در روایات در فرمایش حضرت امیر از قرآنی که بحرون بحر تعبیر شده، بحری که نهایت ندارد و این که هرچه در این بحر کسی غوطه بر بشه به عمقش پی نمیبرد، همینطوره، هر چه آدم تدبر کنه بازم به معانی جدیده ایده است پیدا کنه، این میره پایین تر. این که لا یبلا قرآن کریم، قرآن است که با قرائت کثیر و هی با خوندن زیاد کهنه نمیشه، چون با هر قرائتی اگر تدبر باشه آدم به یک معنای جدید میرسه. من واقعا این رو عرض میکنم، برای خودم این تجربه حاصله، هر وقت قرآن رو خوندم قطعا قرائت بعدیم با قرائت قبلی یه تفاوتی داشته، یعنی بازم به یه چیزی رسیدم که دیدم مثل که اصلا تا حالا گویا این قرآن رو اینجوری نخونده بودن که حالا خوندم، چیز جدیدی نیست. اگر آدم تدبر کنه میدونه، تو هر قرائتی که با قرآن انسان انس میگیره و تدبر کنه میتونه یه مطلب جدیدی پیدا کنه. این مطلب جدید بازم عرض کردم، نه جدیده به این معنا که کسی بیاد از برون از خارج چیزی بر قرآن کریم تحمیل کنه و بگه قرآن این رو میگه، نه، خود قرآن رو آدم باید استنطقوه در فرمایش حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه به ما امر کردن که ما قرآن رو استنطاق کنیم، یعنی با تدبر منطق قرآن رو کشف کنیم و از درون این منطق به اون گوهرهای معانی قرآنی پی ببریم.
این روش تفسیر
سابقا
داشته
دیگه، این شکلی که ما داریم انجام میدیم من ندیدم، و لذاست که عرض کردیم که این شیوه تفسیر نه شیوه تفسیر ترتیبی است به اون معنایی که رایجه، نه شیوه تفسیر موضوعی است به اون معنا که باز رایج است، به شکل تفسیر دیگری است. یعنی این تفسیر حرف ما از معانی مربوط به ذات اقدس متعال در قرآن کریم میایم شروع میکنیم، از اینجا اونخ این مفاهیم رو یکی پس از دیگری بیرون میکشیم، و این مفاهیم هم از خود ذات اقدس حق متعال، این مفهوم مربوط به ربوبیت و رحیمیت الهی یا رحمانیت الهی برمیخیزه. ما گفتیم که این مفاهیم همش به اون رحمانیت و ربوبیت خدا برمیگردد، این دو وصفی که خدای متعال با این دو وصف قرآنش شروع کرده و سوره حمد هم روی این دو وصف دور میزنه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این دو وصف است که سایر مفاهیم قرآنی از تو شکم این دو وصف بیرون میان، اونطوری که حالا بیان خواهیم کرد انشاءالله تعالی. و صلی اللهم علی محمد و آل محمد.